سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تربیت شخصیت خودساخته در مدرسه همدان سال 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
ما اگر بخوایم هدف تربیت در مدرسه رو در یک کلمه اعلام کنیم، اون یک کلمه از چه مفهومی حکایت خواهد کرد؟ ما دقیقا میتونیم چه تعبیری رو به عنوان هدف محوری تربیت به کار بگیریم که از یک جامعیت برخوردار باشه و همه سطوح اجتماعی رو در بر بگیره، تمام سلیقه ها رو پوشش بده و همه رو زیر چتر یک هدف تعلیم و تربیتی قرار بده. ما چه کلمه ای رو به عنوان هدف محوری تعلیم و تربیت و به ویژه تربیت در مدرسه میتونیم استفاده کنیم که همه جهانیان اون رو بپذیرن و در اقصا نقاط عالم، در فرهنگها و مکاتب مختلف و در مذاهب مختلف بتونن با اون کلمه کنار بیان؟ به این صورت اگر بتونیم به یه همچین کلمه ای برسیم، تشریک مساعی فراوان خواهد شد، استحکام نظر و اراده برای تحقق این هدف بیشتر خواهد شد، همه سعی میکنن این هدف محقق بشه و موانع از سر راه بسیار برداشته خواهد شد. بنده پیشنهاد میدم این کلمه رو شما ببینید آیا به عنوان یک کلمه برجسته و انتخاب شده و مورد وفاق میشه با این کلمه برخورد کرد یا نه. این کلمه ممکنه برنامه ریزی های مدرسه ما رو تغییر بده. این کلمه ممکنه رفتار پدر مادرها رو تو خونه تغییر بده. اما شما ابتدا ببینید آیا این کلمه در برگیرنده همه سلیقه ها هست یا نه. ثانیاً ببینید این یک کلمه در برگیرنده همه اهدافی که ما دوست داریم بهش برسیم هست یا نه. بعد از این که توافق شد بر این که همه این کلمه رو به عنوان هدف میپذیرن و همه اهداف ما رو تحت تأثیر قرار میده این یک کلمه، اون وقت ما بیایم همه برنامه هامون رو متناسب با این کلمه محوری تنظیم بکنیم. کلمه این که بنده پیشنهاد میدم شخصیت خودساخته است. اولا ما از مدرسه انتظار داریم شخصیتی برای بچه های ما درست بکنه، نه ذهنیت فقط، نه قدرت حافظه او رو پرورش بده فقط. ما اگر بچه هامون از شخصیت خوبی برخوردار بشن، بدون مدرسه هم تحصیل خواهند کرد. ما اگر بچه هامون از شخصیت خوبی برخوردار نشن، با داشتن مدارک علمی هم باز به جامعه خدمت نخواهند کرد و خودشون هم خوشبخت نخواهند شد. ما باید سعی کنیم شخصیت بچه ها در مدرسه شکل بگیره و آثار تربیتی نفوذ بکنه تا جایی که بتونه عناصر شخصیت رو در بچه های ما شکل بده. اما مهمترین ویژگی شخصیت بچه ها که در مدرسه باید به عنوان هدف بهش پرداخته بشه، خود ساخته بودن اونهاست. بذارید از آخر بحث یه مقدار برگردم به اول بحث. یه جامعه خوب جامعه نیست که این همه کلانتری و پلیس داشته باشه. یه جامعه خوب جامعه نیست که با بالا بردن جریمه ها رفتار راننده ها رو کنترل بکنن. یه جامعه خوب جامعه ای نیست که این همه پرونده قوه قضاییه داشته باشه. یه جامعه خوب جامعه ای نیست که سازمان بازرسی کل کشور داره، دیوان محاسبات داره، کلی سیستم های نظارتی داره، بعد بازم توش اختلاس های خرد و کلان رخ میده. یه جامعه خوب جامعه‌ای نیستش که کارمندانش رشوه بگیرن، رشوه که چه عرض کنم، کمکاری بکنن. یه جامعه خوب جامعه‌ای نیستش که خیلی نیاز داشته باشه به مردم اصرار بشه تا مردم در زمینه‌های مختلف قانونمند رفتار بکنن. وقتی جامعه این مشکلات درش باشه که می‌بینید، معلوم میشه در تعلیم و تربیت خود ساخته بودن بچه‌ها روش کار نشده. خود ساخته بودن یعنی چی؟ یعنی نیاز به ناظر نداشته باشه، نیاز به یک انگیزه درونی داشته باشه و اون انگیزه درونی رو تمرین کرده. من نمیدونم این پیشنهادهایی که میخوام بدم با برنامه‌های همین مدرسه‌ای که در خدمت اولیاء محترم مدرسه هستیم سازگاری داره یا نه. اگر یه مقدار مبالغه آمیز صحبت میکنم برای نشون دادن مقصودم هست، حالا ممکنه در مقام عمل با مبالغه رفتار نکنه انسان، برنامه‌ریزی شده رفتار بکنه. وقتی شما در طول سال چند بار از بچه‌ها امتحان گرفتید، شما کنترل کننده درس خوندن بچه‌ها هستید و وقتی نمره گذاشتید برای امتحان و با نمره رفتار تحصیلی بچه‌ها رو کنترل کردید، شما مسئولیت درس خوندن بچه‌ها رو به عهده گرفتید و این بچه تربیت میشه به این صورت که دیگران مسئول رفتار منن، در حالی که از 14 سالگی به بعد بچه‌ها باید خودشون مسئول رفتار خودشون باشن. من اگر قدرتی داشتم میگفتم که هر دبستانی مجبور دبیرستان هم داشته باشه، هر دبستان غیر انتفاعی برای اینکه موفق بشه در ببینیم موفقیتش رو در آموزش و پرورش، در دبیرستان امتحان رو بر می داشتم، نمرات رو بر می داشتم، می گفتم حالا بچه تو درس می خونه یا نه، اگه درس خون این شخصیت خودساخته داره، اگه نه نیاز به نظارت بیرونی داشت در 7 سال اول درست تربیت نشده. وقتی که ما کارمندان خودمون رو با کارت ساعت زنی کنترل میکنیم، اسمشو گذاشتیم نظم، ولی با کنترل منافع او رفتار او رو منظم میکنیم، یعنی کارمندان ما شخصیت خودساخته ندارن، یعنی در آموزش و پرورش شخصیت خودساخته به اونها داده نشده. خودساخته بودن میزان نظارت‌های بیرونی رو کاهش میده. این آرزوی تعلیم و تربیت هست که گاهی برخی از اندیشمندان تعلیم تربیتی در دنیا بهش پرداختن، ولی راه‌هاش رو ما معتقدیم که ما بلدیم، یعنی دین به ما یاد داده. تقوا یکی از معانی بسیار مهمش خودساختگی است. اول قرآن هم می‌فرماید کسانی که روحیه این چنین دارن قرآن آنها را هدایت می‌کند. دین یعنی ناظران بیرونی تو رو اداره نکنن، با کنترل دیگران رفتار خودت رو تصحیح نکن. میدونید هر کسی بخواد وصیت نامه لحظه آخر بگه بنویسن وصیت بکنه، بهترین حرفای عمرش رو میزنه. امیرالمومنین همیشه بهترین حرفا رو میزدن. در لحظه جان دادن علی ابن ابی طالب شروع کردن به وصیت کردن، اولین کلمه وصیتشون این بود: اوصیکما به تقوى الله و نظم امرکم. از سر تقوا نظم داشته باشید، نه از سر حقوق سر ما. از سر تقوا نظم داشته باشید، نه از سر تنبیه ناظم. از سر تقوا نظم داشته باشید، نه از سر تشویق اولیاء مدرسه یا خانه. از سر تقوا نظم داشته باش یعنی خودت. دیدید خدا چجوری تربیت میکنه بندگانشو؟ گناه میکنن فوری نمیزنه، کار خوب میکنن فوری تشویق نمیکنه. ما باید سطح تشویق و تنبیه رو در مدرسه ها کاهش بدیم. بچه ها خوب رفتار کردن، خب خوب رفتار کردن که کردن، باهاشون درباره رفتار خوبی که انجام دادن گفتگو میکنیم. بچه ها رفتار بد انجام دادن، فوری تنبیه نکنیم. بعضی از مدرسه ها
میخوان برای هر رفتار خوبی یک ستاره بدن، برای هر رفتار خوبی بلا استثنا یک پوان منفی بدن، یک امتیاز منفی بدن، اینا رو جمع بکنن. اینجوری خلاف تربیتی است که میخوایم بچه به شخصیت خود ساخته برسه. یه کمی باید تشویق و تنبیه ها رو کنترل کرد. کم کرد تشویق و تنبیه ها رو. چه اشکال داره ما دو تا از بچه های کلاس کار خیلی خوبی انجام دادن، به خاطر اون دو نفر کل کلاس رو تشویق کنیم؟ چه اشکال داره یکی دو تا رفتار اشتباه در کلاس صورت گرفت، به خاطر اون یکی دو تا رفتار اشتباه کل کلاس رو تنبیه کنیم؟ البته تنبیه قابل تحمل، تنبیه آزاردهنده نه. این بچه ها دو دور اضافی دور حیات میزنیم به خاطر اینکه بعضیامون نامنظم بودیم. سال گذشته بنده اینجا در از ادب صحبت کردم. میدونید درباره ادب یه نکته بسیار برجسته این است که با ادب کسی حقوقی برخورد نمی‌کنه. با ادب مردم از جنبه روانی برخورد می‌کنن. میگن باری کلا با ادبه. دیگه حقوق امتیاز نمیدن، حقوق نمیدن. بیا ما یه مقدار پولم به شما بدیم چون ادب رعایت کردی. کسی ادب رعایت نکنه از حقوقش کم نمی‌کنن. ادب یک ابهتی داره در جامعه. ادب رو حیا تضمین میکنه، حیا افراد. ادب رو حیای از جمع تنظیم میکنه. توی مدرسه ای صحبت میکردم، اولیاء محترم مدرسه داشتن برنامه‌ریزی میکردن، گفتن خب ما تشویق و تنبیه رو برداریم کم کنیم، یعنی اینکه به طور مطلق برداریم، بعد بچه‌ها رو چجوری مؤدب بکنیم؟ گفتم با رفتار مؤدب اولیاء مدرسه که به نمایش میگذاریم مقابلشون. حتی اولیای مدرسه نسبت به همدیگه ادب رعایت بکنن، معلمای محترم نسبت به رئیس مدرسه ادب رعایت بکنن. بچه این صحنه رو نگاه میکنه، یاد میگیره. پدر و مادر تو خونه نسبت به هم ادب رعایت بکنن. اگر بچه ای پرخاشگری میکنه و بعد عذرخواهی نمیکنه، پدر و مادر دعوت بشن، شما ماهی یه 30 مرتبه ای الکی هم شده از هم عذرخواهی کنید. در طی 6 ماه شما میبینید بچه عذرخواهی کردن رو یاد گرفت. بدون تنبیه بچه عذرخواهی کردن رو یاد گرفت، بدون تشویق بچه عذرخواهی کردن رو یاد گرفت. ما چی برامون مهمه؟ این حرفا رو تو دل اروپا هم بزنیم پیشرفته ترین حرفاست. الان در روانشناسی مدرن به هوش هیجانی که ترجمه دقیق تر فارسیش هوش عاطفی هست و ترجمه بسیار دقیق ترش هوش گرایشی هست توجه شده و کتاب‌های روانشناسی در موضوع هوش هیجانی، نه IQ EQ، این کتاب‌ها پرفروش‌ترین ها هستند. میگن مهمترین عامل موفقیت یک دانش آموز حافظه او نیست، قدرت حل مسئله او نیست. مهمترین عامل موفقیت یک دانش آموز حتی تمرکزش سر کلاس نیست، به سهولت یادگیری نیست. مهمترین عامل موفقیت یک دانش آموز این است که خودش بتواند رفتار خودش را کنترل کند و مدیریت کند. ما اسمشو در بحث‌های خودمون می‌گذاریم مدیریت تمایلات. همه ما داریم زندگیمون رو به این صورت انجام میدیم. زندگی تعریفش در یک کلمه میشه مدیریت تمایلات. یعنی چی؟ همه ما دیگه فرق نمی‌کنه اهل چه مرامی باشیم، یه دوست داشتنی هایی داریم. زندگی یعنی رسیدن به این دوست داشتنی ها. زندگی یعنی تلاش برای برداشتن مانع برای رسیدن به این دوست داشتنی ها. زندگی یعنی به دست آوردن ابزاری که به دوست داشتنی های خودمون برسیم. زندگی یعنی گفتگو درباره دوست داشتنی ها. زندگی یعنی فرار از چیزهایی که دوست نداریم. زندگی همه همین جوره. اولیاء خدا هم همین جور زندگی میکنن. منتها یه کسی دوست داشتنی هاست در حد خونه و نمیدونم تفریح و ایناست، یکی از دوست داشتنی هاش در حد قرب الله و اون معارف بالای معنوی. زندگی یعنی مدیریت دوست داشتنی ها. ما باید بچه ها رو طوری تربیت کنیم که قدرت مدیریت دوست داشتنی هاشون افزایش پیدا کنه و از مدیریت انفعالی به مدیریت فعالانه منتقل بشن. مدیریت انفعالی با مدیریت فعالانه فرقش چیه؟ مدیریت انفعالی یعنی هر چی دوست داشتی بری به سمتش. مدیریت فعالانه یعنی دوست داشتنی های خودتو حالا تغییر بدی. یه دوست داشتنی رو کم کنی، یه دوست داشتنی رو زیاد کنی. مدیریت فعالانه یعنی بتونی ترتیب و نظم و اولویت قائل بشی بین دوست داشتنی های خودت. من الان دوست دارم شیرینی بخورم، باشه میگذارم اینو 2 ساعت بعد میخورم. یکی از اندیشمندان غربی که تحولی در نگاه به هوش عاطفی ایجاد کرده و مبدعی شده، او کسی بود که یک آزمایش انجام داد، برای بچه ها تست زد، بچه ها رو وارد کرد توی اتاق دانش آموزا رو، بعد بهشون گفت این شیرینی رو نخورید. ثبت کرد از بیرون این شیرینی رو کیا تا طرف رفت بیرون خوردن، کیا یه مقدار بعد خوردن، کیا نخوردن. یه تشویق مختصری هم براشون گذاشت، اینا رو ثبت کرد. ایشون خودش توجه به نتیجه آزمایشش نداشت، این آزمایش رو انجام داده بود، توجهش به این موضوع قدرت مدیریت تمایلات جلب شده بود. اما بعد از 15 سال از یکی از دانش آموزهای اونجا پرسید فلانی ها چی کار میکنن. خبر که بهش دادن دید چه تفاوت معناداری داره. رفت بررسی دقیق کرد بعد از 15 سال از دوران دانش آموزی. رفت بررسی کردید تمام کسانی که شیرینی رو دیرتر خوردن آدم های موفق ترین، تمام کسانی که نتونستن خودشون رو کنترل بکنن و شیرینی رو زودتر خوردن آدم هایی شدن یا دچار مشکلات خانوادگی یا موفق در مدیریت نشدن، فرقی هم نداره چه نمره ای داشتن، یا دچار طلاق و اعتیاد شدن با مشکلات دیگه، نمره تاثیرگذار نیست. برای اینکه شخصیت خود ساخته داشته باشن شما باید تشویق رو کم کنید. مخصوصا مادرهای محترم، خیلی از مادری کردنها، خیلی از دلسوزی کردنها خصوصا در دوران دبستان نتیجه عکس خواهد داد و ضربه میزنه به تربیت فرزندانتون. دلسوزی مادرانه و محبتهای مادرانه مال قبل از 7 ساله. بعد از 7 سال بچه اومد تو خونه کیف و کفش رو پرت کرد، ندیگه باید خودش کیف و کفش خودش رو مرتب بکنه. و این سختگیری مادرانه رو بچه اگر چشید دارای شخصیت خودساخته خواهد شد. منتها این سختگیری توأم با محبت. شما میتونید سختگیرانه با بچه تون برخورد بکنید ولی با کلمات بسیار با پرمحبت. به یک پدری گفتم خب گاهی سختگیری کن، گفت به خدا خیلی سختگیری کردم، حتی کتکش زدم. گفتم نه بابا من نمیگم کتک بزن، چجوری سختگیری کردی؟ بعد معلوم شد که وقتی عصبانی میشه سختگیری میکنه. خب این کاملا غلطه، بچه رو بد بار میاره. شما موقع عصبانیت نباید کسی رو تنبیه کنید. جالبه پدر مادرها وقتی میخوان بچه‌شون رو تنبیه کنن جست عصبانیت به خودشون میگیرن. چرا عصبانی میشی؟ عصبانی میشی بچه فکر میکنه تو میخوای شفای صدر بدی، تو میخوای خودتو تخلیه کنی، داری این حرفا رو میزنی. با آرامش و محبت سختگیری کن. عزیز دلم ما 1 ساعت دیگه غذا میخوریم، چون امروز تو وقت خودش مشقاتو ننوشتی. هممون گرسنه این، فدا بشم اذیت میشیم، تو هم اذیت میشی، ولی کنترل میکنیم بعدن. حالا هر موقع خواستی مشق تو بنویس، الهی دورت بگردم. ما نمیتونیم بی نظم زندگی کنیم، بی نظم زندگی کنیم بیچاره میشیم. برو تو اتاق ببین میتونی یه فکری برای زمان درس خوندن خودت داشته باشی یا نه. آدم میتونه با محبت تنبیه کنه، سختگیرانه برخورد بکنه، نه با عصبانیت. اینا مثالهای خوردریزی است که توی همچین بحثی میشه به کار برد. بچه‌های ما باید به شخصیت خود ساخته برسن، خودش باشه. در یک دانشگاهی آمار گرفته بودن 60% از خانم‌هایی که از دانشجوها، دختر خانم‌هایی که حجاب خودشون رو بعد از ورود به دانشگاه کم کردن، علتش رو نوشته بودن به خاطر تحقیر دیگران. تو چرا آدم مستقلی نیستی؟ خودت باش. تحقیر کی میخواد تحقیر کنه؟ اون که تحقیر میکنه خودش تحقیر شده است. میگه اگه به من بد نگاه نمیکردن، تمسخر نمیکردن، این کار نمیکردم. خب معلومه مدرسه او رو خوب مستقل بار نیاورده. مستقل باش، خودت باش. یه بار توی محیطی رفته بودم کاملا اون لنگ آبی و کاملا اون طرفی، خب من در رو با عبا عمامه دیدن و منتظر بودن که من بگم خب بچه های خوبی باشید و حتما هم خوب بودن یعنی دیندار بودن. بهشون عرض کردم که شما انتظار دارید من بگم خوب باشید؟ بعدم خیلی اینا همه دارای هوش خیلی بالایی بودن، البته آی کیو نه، اون کی هوش عاطفی نه، اون نمیدونم، من خبر ندارم، ولی مدرسه های تیز هوش ها میدونید به آی کیو کار داره. من آرزوم هست در ایران مدارسی رو ببینم تأسیس شده، مدارس بچه های باهوش منتها هوش عاطفی. هوش عاطفی قدرت تمایلاتش، قدرت کنترل تمایلاتش بالاست. ما یه مدرسه تهران تأسیس کردیم، رفقا گفتن خب خانواده های مذهبی رو فقط ما انتخاب بکنیم، گزینش کنیم، یا خانواده های غیر مذهبی. گفتم من نمیدونم مذهبی شما به چی میگید، به چادر میگید، ماهواره چیه، من اوناشو کاری ندارم. خانواده ای که قدرت کنترل تمایلات خودشون رو داشته باشن. اون مثلا شاخصش چیه؟ اونم مثلا مامانش عصبانی میشه هر چی از ذهنش در میاد نگه. اون دیگه بچه‌شو نمیشه درست حسابی تربیت کرد، عذرخواهی میکنه. او آموزش میبینه تمایلات تو کنترل نکن. بعد این از هوش عاطفی برخوردار نیست، هوش ذهنی قوی هم داشته باشه هیچی نمیشه. آزمایش تجربی اینو نشون میده. الان داره علم پیشرفت میکنه دیگه، ما زیاد نیاز به قال صادق علیه السلام گفتن نداریم. همونجوری که خود امام صادق علیه السلام به دوستانشون فرمود چی؟ فرمود یه زمانی میرسه مردم حرفای ما رو از رو عقلشون میفهمن. یعنی من توی این مدرسه یاد میگیرم هوای نفس خودم رو کنترل کنم. این پایه دینه. و الا یه مدتی بچه میاد با من شعار میده، شعارهای انقلابی، بعدش هم میره دنبال هوس بازی. من نمیخوام بگم بچه حتما دیندار بشه. بچه باید شخصیت خود ساخته داشته باشه. بعد دیندار میشه. شما نگرانش نباش. نمازش هم میخونه. اعتقاد به خدا که کار سختی نیست. اصلا کار سخت اینه که آدم خدا رو انکار بکنه. در قرآن کریم میفرماد مهمترین علت بیدینی تمایلات هوای نفسیه. آدم ها نمیتونن از هوای نفسشون. خب پس ما کار هوشمندانه‌ای داریم انجام میدیم. بچه ها رو وادار میکنیم به خاطر رشد استعدادها، به خاطر اینکه بهتر درس بخونن، به خاطر اینکه فردا قدرت مدیریت بالایی داشته باشن. بچه ها رو وادار کنیم مستقل باشن، تمایلات خودشون رو مدیریت کنن. شخصیت خودساخته اسمشو گذاشتیم، داشته باشن، مدیریت کنن تمایلات خودشون رو، مدیریت فعالانه داشته باشن نه مدیریت منفعلانه. هر چی دوست داشته باشن برن دنبالش، بشینن با هم تو دبستان. دبستان موقع ایناست بچه ها بشینن با هم با معلم سر کلاس. بچه ها چیا رو دوست داریم؟ خب حالا اینا رو دوست داریم، چه تغییری بدیم؟ یکی از معلم ها این طرح رو تهران اجرا کرده بود، میگفت پدر مادر بچه اومده بودن، مذهبی هم نبودن، میگفتن چی کار کردید شما با بچه من تو مدرسه؟ میگفتیم چطور؟ گفت این از پلی استیشن خودش، از این وسایل بازی خودش جدا نمیشد، وسط بازی یه بار بلند شد گفت اینا رو ببر بفروش مامان. گفتم این اسباب بازی مورد علاقه تو رو؟ گفت میخوام مرد بشم، میخوام وایستم جلوی دوست داشتنی خودم. و میگفت وایستاد و من بردم فروختم. و روزها می اومد خونه می گفت وای من الان چقدر دوست داشتم، ولی خوبه زدم تو دهنش. ما اینو می خواهیم. این عامل موفقیت، کم شدن اعتیاد، عامل کم شدن آمار طلاق. ببخشید من حالا یه مقدار راحت صحبت کنم. بعضی وقتا ما پسر و دختر که تربیت نمی کنیم، یه مش بچه ننه تربیت می کنیم، می فرستیم خونه بخت. زود اینم ناله نان من قریبم بازی در میارن، از هم طلاق میگیرن. معلوم میشه ما تو مدرسه هامون شخصیت خودساخته تربیت نکردیم. آدم سختی رو تحمل میکنه، آدم مقاوم باید باشه. آدم باید مستقل باشه، آدم نباید تحت تاثیر دیگران قرار بگیره. دیگران به من بد میگن، اونا بدن که بد میگن، من که نباید تحت تاثیر دیگران بد قرار بگیرم. هدف کلیدی تعلیم و تربیت رو واقعا میشه شخصیت خودساخته قرار داد. استقلال عنصر کلیدی این شخصیت، و دوستان خانه و مدرسه ببینن چجوری میتونن دست رشته کنن، پاسخاری کنن، با هم همکاری کنن و هماهنگ باشن در اینکه یه بچه اینجوری تربیت کنن. کاملا معلم خوب میتونه بفهمه این بچه زیادی مورد تشویق مادر قرار میگیره، از استحکام روحی لازم برخوردار نیست. کاملا یک معلم میتونه تشخیص بده که اگر دقت کنه این بچه زیادی تو خونه داره مورد تنبیه قرار میگیره، مورد کنترل رفتاری قرار میگیره، پس او شخصیت قوی نخواهد شد. موقتا هم درس بخونه، خوبه مدرسه بگه این درس خوندنش برای من ارزش نداره. من رفته بودم کانادا در جمع ضد انقلاب ها میخواستم صحبت بکنم، خب تا حرف دینی میزدم توهین میکردن، اصلا نمیتونستم منو تحمل کنن. مسئول جلسه هی اونا رو تقاضا ازشون میگرد خواهش میکنم بذارید این مثلا موجودات رو هم ببینیم، همین خیلی توهین میکردن و من میدونستم در عرض نیم ساعت اون جمع رو میتونم ساکتشون کنم. خودم اصرار کردم من میخوام بیام تو این ضد انقلابای محترم با اینا صحبت کنم. حرفی که اونجا زدم این بود که غرب از نظر ما زندگی منحطی داره، چون جامعهش به شدت پلیس درش قویه. بعد مثالایی از خود کانادا بهشون زدم. یکی از ضد انقلابا بعد از جلسه اومد گفت فلانی، تو جلسه هم خیلی ابراز ارادت ها شد از طرف ضد انقلابای گروهک های مختلف، اومد بیرون گفت من 5% ترسی که تو کانادا از پلیس کانادا دارم تو ایران از خدا داشتم کارم به اینجا نمیکشید. میخوام بگم حرف تو قبول دارم. حالا این تازه مال پلیس کاناداست، وحشیگری پلیس آمریکا رو که بذاره به جای خودش. گفتم من عرق‌خوری و بی‌حجابی و خیلی چیزهای دیگه، بی‌بندوباری و روابط مثلا جنسی نامشروع و نمیدونم خانواده از هم متلاشی شده، اینا رو نمیبینم تو غرب. من این رو تو انگلستان دارم میبینم که شما از خونت تا سر کارت بری در یک مسافت کوتاهی 24 تا دوربین دارن تو رو کنترل میکنن. جامعه غرب به اینجا رسیده. ایمیلای همه کنترل میشه، تلفن های همه کنترل میشه و همه میدونن. به یه آمریکایی تو عربستان گفتم خب با هم در ارتباط باشیم ایمیلی، گفت نه من به ایران ایمیل بزنم. اصلا نه. و بعد گفتم بدبختی شما به اینجاست. و اونا حرفی نداشتن دیگه بزنن. فکر کنم من الان میخوام چه شعارهای انقلابی بدم. تو جلسه صریحا میگفتن مرگ بر رژیم آخوندی جمهوری اسلامی، توهین میکردن. آخر جلسه توهینا برطرف شد. گفتم شما فکر کنید آخوندا دنبال چی میگردن؟ دنبال استقلال آدما. بعد مثال براشون زدم، گفتم چرا غیبت تو اسلام حرامه؟ اشد الغیبت و اشد من الزنا. گفتم چرا اینجوریه؟ چون تو با آبروریزی از دیگران میخوای تأثیر رو رفتار دیگران بگذاری. خدا میگه حق نداری این کارو بکنی. چرا جنگ روانی را میندازی؟ میخوای با عیب جویی و عیب گویی پشت سر او رفتارشو کنترل بکنی. عیبشو دیدی؟ بنزه 40 تا گناه کبیره خدا حساب میکنه. چرا آبروشو میبری؟ من نمیخوام بنده من با رفتن آبروش رفتارش کنترل بشه. من با افتخار اونجا از این دین آزادی خواهم، از این دینی که مستقل آدم ها رو بار میاره، میگه بذار خودش خوب بشه. روش خدا چجوریه؟ بهشت هست، جهنم هست، کی هست، کجا هست، هست اون پشت مشتا هست. یه مدرسه علمیه ای ما زدیم تو تهران، بعد گفتم خب بچه ها میخواییم دینی باشیم دیگه، ما میخواییم طلبه باشیم دیگه، ما باید دینی باشیم دیگه. بعد بهشون گفتیم خب حضور غیاب نداریم. کی کنترل میکنه حضور غیاب؟ گفتیم بچه های خود کلاس. یه افت تحصیلی داریم تو بچه ها، بعد یه اوج تحصیلی داریم. ولی دیگه هر کی میاد سر کلاس خودش داره میاد. آقا ما نمیایم سر کلاس چیکار میکنید؟ آخر سال ممکنه اخراجتون کنیم. هر سال هم اخراجی داریم. ولی هر روز دیگه چکش نمیکنیم تو سر. خودت باش. ببینم چیکار میکنی. لوازمی داره شخصیت خود ساخته. در قوانین مدرسه تغییراتی باید ایجاد بشه. در نظام تشویق و تنبیه الان ما گفتگو داریم با حوزه علمیه که آقا من میخوام بعد از 2 سال امتحان بگیرم. میگه نه بعد 2 سال این نمیخونه، این به زور امتحان باید درس بخونه. بنده عرض میکنم اونجا درس خوندن به زور امتحان ارزش نداره، پایداری در ذهن ایجاد نمیکنه. چون وقتی که امتحانو داد، شما همه امتحان دادید، امتحانو که دادی 90% مطالب دیلت میشه، حذف میشه. آخه امتحان دادم خلاص شد، اصلا ذهن پاک میکنه معلومات رو. آقا 2 سال بعد این درس نمیخونه. ببخشید آقا، خیلی ببخشید، مرده شده درس خوندن برای امتحانو ببره. همینه که هوش ایرانی کمتر بو علی سینا تربیت میکنه. این مدرسه های ما و امتحاناتشون داره هوشا رو از بین میبره. اگه من میتونستم مدرسه ای را مینداختم. البته الان اخیرا تو مدرسه ها 3 سال اول رو یه مقدار نمرات رو حذف کردن و بهتر شده، ولی یه جور دیگه درس میخوندیم. شخصیت خودساخته کلمه خوبیه، روش فکر کنید. مستقل باید باشه، خودش رو کنترل کنه نه دیگران. لازمش اینه که دیگران کنترل ها رو رقیق کنن، دیگران تشویق و تنبیه ها رو رقیق کنن، فنون مدیریت زندگی بچه ها رو رقیق کنن. لازمش اینه که پدر مادرها تو خونه چجوری رفتار کنن، نظارت ها رو کاهش بدن. من دیگه وقت نیست بخوام خیلی مفصل از این حرفا بزنم، امکان داره یه دونه کوچولوشو بگم. آقایون محترم تو خونه تو اینجا حضور دارن، میفرماید که پدر خانه وقتی اومد خونه نباید یه دفعه وارد خانه بشه، باید دم در سر صدا کنه، همه بفهمن داره میاد، که مبادا کسی توی وضعیتی باشه که دوست نداره پدر ببینه، این یه دفعه بیاد مچ بگیره. این تربیت بده. من الان وسط فرانسه اینو بیارم بگم همه خوششون نمیاد. میدونید چرا آمریکا با ما دشمنه؟ چون اونا میدونن که، یعنی اون آمریکایی‌ها که بندگان خدا محرومن، دولت مردای صهیونیست عالم، میدونید چرا با ما دشمنن؟ چون میدونن اگه آخوندا بتونن دستشون برسه، که هنوز تو جمهوری اسلامی فرصت پیدا نکردن، اگه بتونن زندگی مردم رو و به دستورات دین اداره کنن، دیگه هیچ کس برده نخواهد شد. ما زورمون به غرب زده های اداره کنندگان در میانه نظام جمهوری اسلامی نرسیده. تعلیم و تربیت تو کشور ما بر اساس دیدگاه های صهیونیستی جان دیوی طراحی شده. من سر کلاس اینا رو خوندم، میگم آقا اینا از نظر علمی حرف غلطه، تجربی نه دینی. اصلا ما به دین چی کار داریم؟ دین کجا بود؟ ما اگه گفتیم بچه ها نمازات بخونن، تو بچه استعدادش رشد نمی کنه. آموزش و پرورش ما رو غربی ها رو اندازی کردن. غربی ها دلشون سوخته برای ما. دکتر حسابی چه استعدادی داشت؟ استعداد فوق‌العاده ای داشت که دکتر حسابی، یا زندگی سختی داشت؟ ما این زندگی سخت رو به صورت منطقی و معقول اگر مبنای تعلیم و تربیت قرار بدیم، از هر کلاسی خدا شاهده یه دکتر حسابی بیرون میاد. انشاءالله ماها تو خانوادمون و تو مدرسه هامون دنبال این باشیم که بچه هایی تربیت کنیم شخصیت خود ساخته داشته باشن، مستقل باشن. بابا اون جمعی که میخواستم برم، گفتم به شما، رفتم یه جایی به من گفتن اینا گوش نمیدن حرف دینی ها، ما به زور جمعشون کردیم یه آخوند بیاد براشون صحبت کنه. بعد رفتم گفتم اون لنگ دنیا رفته بودم و اینا، نصف کارمون، رفتم بهشون گفتم شما انتظار دارید من بگم که خوب باشید؟ من نیومدم بگم خوب باشید، اومدم بگم خودتون باشید، هرچی هستید خودت باش. بعد دیگه 1 ساعت صحبتی کردم، اینا
میگفتن هیچ وقت تو این مدرسه این دانش آموزای باهوش ما هیچ وقت اینجوری گوش نکرده بودن یه سخنرانی یک ساعته رو. بعد مدیر مدرسه میگفت 10 دقیقه هم شد اشکال نداره، فقط تا اونجایی که این بچه ها تحمل دارن. خیلی مرعوب خود هوش بچه ها بود. گفتم خب باشه چشم، من که چه اصراری دارم، میخوام اصلا صحبت نکنم. گفت نه آج آقا بیاید، ولی میترسید، فکر میکرد بچه ها ذاتن ضد آخوندن و حالی چه تصورات غلطی تو داری. گفتم خب بذار ما حالا صحبت میکنیم. بعد با بچه ها صحبت میکردم، بچه ها خودتون باشید. میگفتم مثال میزدم براشون، مثلا ما ها بعضی وقتا بچه‌مون رو یه جوری تربیت میکنیم، بهش میگیم تو از چه رنگی خوشت میاد، میگه نمیدونم، این ور اون ور چرا نگاه میکنیم، میگم از چه رنگی خوشت میاد، میگه به من چه رنگی میاد، میگم بابا حس خودتو بگو، تو متولد چه ماهی هستی؟ فروردین. خب از رنگ زرد خوشت میاد، میگه من نمیدونم. بدبخت انقدر غیر مستقل بارو اومده نمیفهمه از چه رنگی خوشش میاد، اینقدر خوشو نمیشناسه، همش آویزون نگاه دیگرانه. بابام بهت میگم تو از چه رنگی خوشت میاد، بعد میگم متولد چه ماهی هستی، میگه بعد یه کمی از پیشبینی ها رو بهش میگم، میگه آره 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 اینجوری هم، من چرا تا حالا خودم نمیدونستم اینجوری هم. از راست مستقل نیستی، زندگیت رو نوار تشویق تنبیه های دیگران اداره میشه. خب حتما مامانت تو خونه همینجوری زندگی کرده، دقیقه یه دفعه گفته چی میگن چی میگن، در مورد ما چی میگن، در مورد ما چی میگن. خوبه تو این جلسات خانواده ها بیشتر مادران محترم شرکت کنن، چون مسئولیت تربیت بیشتر به عهده مادرهاست. مادرها اول خودشون مستقل باشن، تحت تاثیر دیگران نباشن. اصلا من به خوب و بد بودن کاری ندارم، این استقلال خیلی امتیاز برجسته‌ایه. این استقلال وقتی به بچه ها منتقل شد، بچه ها اکثرا قریب به اتفاق آدم های خوبی میشن، مگر اینکه حالا یک کسی خواست آدم بدی بشه دیگه، حالا خواسته دیگه، من چیکارش کنیم، زور که نمیشه گفت. خدایا توفیق برخورداری از یک نظام آموزش پرورش و تعلیم تربیتی برجسته، الگو برای جهانیان پیشرفته به ما و به مملکت ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیان معنوی نقطه آی آر.